قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
صدق الله العلي العظيم.
جناب دکتر مولا میرزایی، ما همچنان صدای شما رو نداریم. آیا تو اگه فایلتون رو برای من ارسال کنید من بارگذاری کنم براتون؟ حالا اگه از طریق گوشی هم بتونید صحبت کنید ما صدای شما از طریق گوشی داشته باشیم. آقای ابدیخواه، آقای ابدیخواه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام عزیزم.
دکتر میکروفون استاد بازه؟
میکروفونشو باز کردم آره، ولی اونجا فعال نیست.
یه بار قطع و وصل کنید، شاید اتصال میکروفونشون برقرار نشد اون موقعی که شما زدید، اوکی نکردن.
آقای دکتر من یک بار دیگه پیام برات
میفرستم.
آره یک بار دیگه من پیام برات میفرستم. الان باید صفحه مانیتور پیام گرفته باشه تو مانیتور. صفحه مانیتور آقای دکتر یک بار دیگه اگه امکان داره خارج بشید دوباره وارد بشید تا خب الان آقای دکتر من میکروفون شما رو فعال کردم. شما بله میکروفون فعال نمیشه الان.
استاد ببخشید آقای دکتر ملا میرزایی، فکر میکنم تو تنظیمات ویندوزتون میکروفون رو برای وبتون برای مرورگر کرومتون بسته باشه، احتمال میدم. اونم چک بفرمایید لطفا. تنظیمات کلی ویندوز احتمالا ویندوز 10 باشه یا مثلا هرچی، اون بخش پرایویسی توی تنظیمات میکروفون رو باز کنید لطفا.
آقا سلام علیکم.
سلام آقای تو خسته نباشید.
صدای بنده رو داریم؟
بله بله الان شما با خسته شما داریم.
تنظیمات ویندوز بود. دسترسی میکروفون به اپلیکیشن ها رو بسته بودن روی این لپتاپ، دیگه الان انجام شد.
خب خدا رو شکر. اجازه فرمایید شروع کنیم.
فایل دریافت کردین؟
فایل رو برای من فرستادید. الان من حتی خودتون هم دیگه اونجا میتونید بارگذاری کنید و الان منم اینجا بارگذاری میکنم.
کجا بارگذاری کنیم؟
الان من براتون بارگذاری میکنم.
اسکرین رو باید شیر کنیم، درسته؟
این کار هم میتونید بکنید دکتر، میتونید تو خود سیستم بارگذاری کنید. الان من انجام میدم براتون. خب این فایل من اجازه پی دی اف کنم به هم نریزه.
انجام شده آقا، یا من خودم بارگذاری کنم؟
آیا تو داره پیدیف میده چند لحظه باید؟ خب آقای دکتر تو الان ملاحظه می‌کنم شما
بله.
خب الان اگه زحمت می‌کنید مدیریت اسلاید تو هم خودتون به عهده بگیرید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الان دست شما هست، درسته؟
آقای دکتر الان اون صفحه که پاورپوینت مشاهده میکنید گوشه سمت راستش یه سه نقطه عمودی هست، اونو بزنید لطفا.
بله.
اونجا نوشته مدیریت اسلاید شو.
بستن ندونه داره مدیریت اسلاید شو. من چیزی نمیبینم الان.
خب
فقط دکمه پلی هست که
آقای دکتر من بستم، شما برید خودتون چیز کنید.
خودم
پلی کنید.
خودم
الان بارگذاری شده، پلی کنید فقط.
باش بارگذاری شده ببینم.
لیست فایل ها رو بیارید.
لیست فایل ها الان فایل های دیگه ای هست. این فایل خب من
پایین پایین آخرین فایل مال شماست.
جهاد تبیین هست، پرزنت هست، کدومش مال منه؟
یک مال شماست.
پرزنت هست، فقط یه دونه پرزنت هست.
پرزنت وان.
ببینم پرزنت وان نداری؟
آخر چرا؟
چند تا فایل الان؟ 4 تا فایله؟
نه زیاده، بذار پایین. آخریش مال شماست.
همه
32 تا اسلایده.
نه من مال خودم رو نمیدونم چرا نمیبینم. بخش مستقیم میتونم آپلود کنم دوباره ها؟
آپلود کنید پس.
انتخاب فایل برای آپلود.
من اینجا هستش کنم پس.
ببخشید که پرزنتیشن وان هستش میکنم.
آره آره. الان ملاحظه میکنید شما؟
الان دارم دوباره آپلود میکنم خودم. آپلود کردم.
سیو.
هنوز تمام نشده. طول میکشه؟
نه یه چند دقیقه که چند ثانیه ایسی میشه.
الان استاتس بار کامل شد توی آپلود ولی
الان کامل شده. آی تو
آپلود کامل شده ولی الان بله آپلود
ذخیره
هست دیگه. درسته؟
بله بله
درست. الان میبینن دوستان یه خورده فقط
بله الان خوبه
فونت ها تغییر کرد.
پی دی افش نگردید؟
پی دی اف ندیه با همون پاورپوینت. اشکال نداره که نه؟
نه دیگه الان شروع کنیم. طرف
خیلی فقط کنده آقای دکتر قائمی.
کنده؟
خیلی کنده، یعنی دفعه که میخواد.
نه اینجا خوب داره آقای تو نمایش بده.
الان چه جوریه؟
الان خوبه.
اسلاید یک. الان شما کدوم اسلاید دارید؟
الان ما اسلاید یکی داریم. الان شد اسلاید دو. مبانی حاکمیت فضای مجازی.
الان اسلاید یک رو دارید میبینید؟
بعد مبانی حاکمیت فضای سایبر.
مبانی حاکمیت فضای. خب. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین نهو کاریناس امامین. خدمت همه دوستان عزیز حضار در جلسه عرض سلام دارم و موضوعی رو که میخوایم خدمتتون تقدیم بکنیم مبانی حاکمیت فضای سایبر هست. موضوع حاکمیت ملی منشعب از مباحث مدیریت دولتی هست و در چند سال اخیر با عناوین متفاوتی روبرو میشیم تحت عنوان حاکمیت ملی، حکمرانی ملی، ختمش گذاری عمومی. اینا عناوینه که از 100 سال گذشته از علوم سیاسی منشعب شده و تمام زیربناها و مبانی تئوریک فلسفی و علمی اون در علوم سیاسی از 100 سال گذشته در ادبیات به عنوان یک نهله فکری، به عنوان یک رشته گرایش علمی دنبال میشه. همینجا پیش از دستور این در واقع رشته علمی رو شما میتونید در دانشگاه های مطرح کشور در دانشگاه های مختلف جویا بشید و دنبال بکنید. به عنوان مثال دانشگاه تهران در دانشکده علوم سیاسی با عنوان سیاست‌گذاری عمومی در زیرگرایش حقوق عمومی میشناسن و در دانشکده مدیریت با عنوان مدیریت دولتی با گرایش ختمش گذاری عمومی. پس بسیار مبنایی و ریشه‌ای اگه بخوایم دنبال بکنیم در رشته های فعلی کشور موضوع حاکمیت یا حکمرانی به صورت علمی نپرداخته شده به عنوان یه رشته علمی مستقل که وزارت علوم تایید بکنه، ولی با دو تا زیربنا و دو تا سرفصل مبانی نظری و ادبیات پژوهشی در دو رشته سیاست گذاری عمومی ذیل حقوق عمومی و در ذیل خط مشگذاری اون ذیل مباحث رشته مدیریت دولتی میتونید این موضوع دنبال بکنید. حالا این یک دعوایی هم هست بین اساتید حقوق عمومی و اساتید مدیریت که بحث میکنن به اینکه آیا خط مش سیاست عناوینی هستش که پالیسی با ترجمه خط مش ملاک عمل هست یا با ترجمه سیاست. این یک دعوایی باز عرض میکنم به دلیل اینکه خط مش گذاری با رویکردهای رشنالیزم و عقلایی بحث و بررسی راه حل های متفاوت و مختلف مواجهه با مسائل عمومی در علم مدیریت بحث میشه، به عنوان یک شیوه های عقلایی بحث میشه. دوستان مدیریت میگن این دوات مال رشته مدیریته، ولی چون همونطوری که عرض کردم در گذشته سوابق و ریشه های علمی این موضوعاتی که الان خدمتتون میخوایم بحث بکنیم در علوم سیاسی بحث میشده، یک، و دوم اینکه علم سیاست گذاری در هم آمیخته است با مشارکت گروه های سیاسی، جریان های ذی نفوذ، گروه های فشار، احزاب و مدل های متفاوت و تئوری های مختلفی در علوم سیاسی درش وجود داره، موضوع رو سیاست گذاران و صاحب نظران علوم سیاسی بحث سیاسی میدونن، نه بحث به صورت عقلایی و ادراکی و مدیریتی. پس یه اشاره مختصری عرض کردم که این مباحثی که داریم عرض میکنیم استقلالاً الان به عنوان رشته علمی در دانشگاه بحث نمیشه. اخیراً در دانشگاه عالی دفاع ملی با تأسیس مدرسه حکمرانی، موضوع حکمرانی داره به صورت علمی در جامعه پروموت میشه و به صورت علمی به صورت سلسله وار همین مباحثی که الان ما نهنفی جلسه هم هست داره دنبال میشه، برای اینکه در جامعه این موضوع القا بشه در فضای علمی جامعه که این میتونه آرام آرام دیگه از اون رشته گرایش مادر خودش چه علوم سیاسی چه مدیریت منشعب بشه و بتونیم استقلالاً به موضوع حکمرانی بپردازیم. البته در دانشگاه شریف و اخیراً هم در دانشگاه تهران همزمان موازی با دانشگاه عالی دفاع ملی یک پژوهشکده سیاست گذاری و حکمرانی در دانشگاه شریف شکل گرفته و یک دانشکده حکمرانی هم در دانشگاه تهران به صورت مستقل چند ماهی که مجوز فعالیت گرفته و داره شروع به کار میکنه. پس این یک اجمالی از زیربنای مباحثی که داریم عرض میکنیم به لحاظ نهادهای علمی و به لحاظ وضع موجود در واقع دانشگاه های کشور در پرداختن موضوع حکمرانی و حاکمیت. خب حالا دوستان اول صدای بنده رو دارن؟ جناب آقای قائمی دوستان صدای بنده رو دارن؟
آقای دوستان صدای شما هست؟ بله.
عرض به حضورتون که در وادی حکمرانی که وارد بشیم یه مقوله ای داریم به نام حاکمیت ملی، نشنال ساورنیتی، یه مقوله ای داریم به نام گاورننس یا حکمرانی، و بینابین این دوتا یک مقوله ای هم از قدیم شکل گرفته به نام گاورمنت. پس ما باید بحث بکنیم پیرامون سه تا موضوع: گاورمنت، ساورنیتی و گاورننس. پس دوران بحث در موضوعی که داریم خدمتتون دنبال میکنیم پیرامون این سه تا واژه بحث میشه. گاورمنت رو اینطوری تعریف میکنن که is a body with the power to make and or enforce laws to control a country, land area, people, organization. در واقع گاورمنت اون بدنه اجراییه که میخواد enforce بکنه، یعنی اعمال بکنه. این فرص به معنای اجبار و الزام هم هست، ولی اینجا بیشتر به معنای اعمال قوانین و مقررات برای کنترل کشور، زمینه، قلمرو، سازمان‌ها و مردم هست. خب پس گاورمنت بیشتر نگاه ساختاری و سازمانی به عنوان متولی و مکلف پیاده سازی و اقدام در حوزه حاکمیت تعریف میشه. حالا دو تا مقوله‌ای که خیلی با هم نزدیکن و شاید تو جلسات شما ببینید در جلسات مختلف حتی بین اساتید هم بحث زیاد میشه در ارتباط با آنتولوژی و ترمینولوژی بحث حاکمیت و حکمرانی، دو تا واژه خیلی نزدیک به هم رو تحت عنوان ساورنیتی و گاورننس داریم. ساورنیتی به معنای حاکمیت ملی، گاورننس به معنای حکمرانی. حالا تفاوت اینها چیه؟ تفاوت اینها یه مقدار دقیق و ظریفه. گاهی اوقات این دوتا رو به لحاظ مدلول و مفهوم اشتباهاً به جای هم استفاده میکنن. وقتی ما بحث از حکمرانی داریم، در واقع به دنبال اون قالب‌ها، شیوه‌ها، رفتارها و اسلوب چینش قدرت در کشور هستیم. عنایت می‌فرمایید؟ یعنی وقتی ما بحث می‌کنیم که نظام تنظیم قوا، نظام توزیع قدرت، هایرارکی و سلسله مراتب در واقع توزیع قدرت در یک کشور چگونه است، داریم بحث از حکمرانی می‌کنیم. وقتی داریم میگیم این قالب رو مصوب قرار دادیم به عنوان قانون اساسی که قوا درش تنظیم بشن، چک ان بالانس، تعادل و توازن بین نهادها در مدل نهادی کشور تعریف شد و پذیرفتیم که قدرت چجوری در کشور توزیع بشه، مرحله بعدی به این میرسیم که حالا این قالب در امور عمومی و مسائل عمومی کشور چطور میخواد تصمیم بگیره. یعنی یک بار یک بحث نظری میکنیم به قول علما در مقام ثبوت، در مقام نظر، در مقام چینش قدرت و قالب ها و رفتار ها، و یک بار وضعش میکنیم، تصویب میکنیم، قانونی همه بهش وفادار هستیم و میپذیریم، میذاریمش کنار. حالا بگیم این قالب در موضوعات اقتصاد، در موضوعات بهداشت و درمان، در موضوعات آموزش و پرورش، در موضوعات ورزش و سرگرمی، در موضوعات آب، در موضوعات پژوهش، در موضوعات علم و فناوری و دهها موضوع مختلف، در موضوعات فرهنگی چگونه میخواد تصمیم بگیره، سلیقش چیه، نحوه پاسخگویی به مسائل عمومی، نحوه ختمش گذاری، نحوه راه متن سیاست‌ها، بسته‌های سیاستی که میخواد ابلاغ کنه تا اجرا بشن، اونها چیه؟ اینجا در مقام این هستیم که قدرتی که یک بار تقسیم کار کردیم چطور میخواد راه حل ارائه بکنه برای پاسخ به مسائل کشور، اینجا بحث از حاکمیت مطرح میشه. لذا اینکه در افواه عمومی میشنیم که چطور داریم اعمال حاکمیت میکنیم، اشاره به همین عنوان ساورنیتی و قرینه بر همین مفهوم داره که حاکمیت بحث از این داره که در مسائل مختلف کشور چه راه حل هایی رو پیشنهاد میکنیم. پس اجمالاً در سه ساحت بحث میکنیم. یک، میگیم قالب توزیع قدرت چیست. در مقام نظر بحث میکنیم، بررسی میکنیم پارلمان نقشش چیه، شورای نگهبان نقشش چیه، قوه قضاییه چیه، تنظیم بین اینها چطوره، چک ان بالانس، تعادل و توازن بین اینها چگونه است. یک بار راجع به اینا داریم بحث میکنیم. اصطلاحاً بگیم اینستیتوشنال مدل، مدل های تصمیم گیری، مدل های نهادی، مدل تنظیم قوا. اصلا بحث این نیستش که راه حل الان مواجهه با کرونا چیه، راه حل فرار نخبگان چیه، راه حل اقتصاد پویا چیه، در ارتباط با واردات خودرو چی کار کنیم. اصلا وقتی بحث گاورننس میکنیم موضوع از این مباحث بحث نمیشه. گاورننس وقتی بحث میکنیم داریم چینش قوا رو بحث میکنیم. میگیم اگر یه موقعی بین دولت و قوه مجریه، بین قوه مجریه و قوه مقننه بحث شد، یک طرحی، یک لایحه دیگه، دولت لایحه میده، مجلس نماینده ها طرح میدن، اگر یه لایحه‌ای رفت مجلس و مجلس تایید نکرد، این فصل خطاب چیه؟ در مدل‌های آمریکایی، نظام‌های آمریکایی میگن انقدر اینا با هم چالش بکنن، پنجه در پنجه هم باشن تا از بین اینها بالاخره یک متدی اخذ بشه و یه تصمیمی اخذ بشه. یعنی اصطلاحاً انقدر تعادل و توازن وجود داره که بالاخره اینا در یک نقطه‌ای به هم مورد توافق قرار میگیره. اون نقطه رو اصطلاحاً بهش میگیم تصمیم و سیاست. اما در نظام ما چگونه است؟ در نظام ما در قوه، در قانون اساسی اینطور تدبیر شده که در چینش قدرت اگر بین مجلس و بین قوه مجریه بحث شد در واقع به نتیجه نرسیدن، موضوع کجای حاله میشه؟ به شورای نگهبان. اگر بین شورای نگهبان و مجلس موضوع حل و فصل نشد، به کجای حاله میشه؟ به تشخیص مصلحت نظام. که حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام رازه باز بحثه که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام از جهت نظام قانون و حقوق اساسی و قانون اساسی ما آیا یک وجودیت مستقله یا یک وجودیت تبعیه؟ که از نظر ما، از نظر علمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مشروعیت تصمیماتش از باب کسب مشورت به مقام ولایت فقیه که او اختیار تنظیمگری بین قوا را داره، اختیار برای حل مناقشه و نزاع در بین قوای کشور رو داره. پس اینو حواستون باشه اگه بحث از مجمع تشخیص مصلحت نظام میشه، این شبهه‌ای که بعضی موقع مطرح میکنن، میگن آقا چطور مصلحت سنجی چند نفری که غیر فقیه هستن بر یک سری از فقهای منصوب رهبری از شورای نگهبان تفوق پیدا میکنه که نزاع بین شورای نگهبان و مجلس رو احاله میکنیم به مصلحت تشخیص، به مجمع تشخیص؟ این شبهه رو مطرح میکنن. چطور چند نفری که سابقه حتی فقهی و حوزوی ندارن مصلحت اونها رجحان پیدا میکنه به در واقع اعضای فقهای منصوب رهبری در شورای نگهبان؟ چطور؟ جوابش اینه، اساسا اونها موضوعیت ندارن. افراد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام استقلالا موضوعیتی ندارن برای حل نزاع بین شورای نگهبان و مجلس، طبعا به عنوان مشاور و بازوی مشورتی و مصلحت سنجی مقام معظم رهبری و ولی فقیه در نظام تقنینی کشور و نظام حقوق اساسی کشور موضوعیت پیدا می کنن. لذا تصمیمات اونها، مصلحت سنجی اونها متفرع بر مشروعیت بخشی به استحضار رسیدن شخص ولی فقیه و ابلاغ. لذا می بینید تمام سیاست های مصلحت تشخیص مصلحت نظام رو ولی فقیه ابلاغ می کنه. خب تمام این مباحث که شاید یه ترم دو ترم باید در رشته حقوق بحث بکنیم که چینه که قوا در کشور ما چیه؟ آیا در کشور ما چک امبالانس مطلقه یا احاله به دستگاه بالادستی میشه؟ این نظم بخشی اینا چگونه انجام میشه؟ تمام این مباحث بحث از توزیع قدرت و قالب حکمرانی کشوره. خب ما اینا یه جا بحث میکنیم بعد میذاریمش کنار، میگیم آقا اینو پذیرفتیم، حالا میخوایم تصمیم بگیریم این چینش قدرت و قالبی که تنظیم کردیم در موضوعات و مسائل کشور چطور تصمیم بگیره؟ راه حل چی باشه؟ راه حل در مواجهه با اون مسئله عمومی چی باشه؟ میگیم اینجا بحث از اعمال حاکمیته، لذا بحث از حاکمیته. که حالا موضوعی که میگیم اعمال حاکمیت یعنی نوعی تنجز قدرت در پاسخ به مسائل عمومی کشوره. اساساً پس ساورنیتی یعنی تنجز قدرت. من قدرت دارم، این قدرت رو میخوام در راه حل ارائه کردن برای مشکلات و مسائل کشور منجزش بکنم. بگم تصمیم گرفت نظام در پاسخ مسئله کرونا این کار رو بکنه، واکسن مثلا بومی تولید بکنه، نره واکسن وارد بکنه، مثلا دارم عرض میکنم. یا در ارتباط با رقابت پذیری سکوها نظام تصمیم گرفت که سکوی خارجی پیام رسان رو ببنده و در ازای اون یه سکوی بومی تولید بکنه. یا نه، بعضی از کشورها میگن ما سکوی خارجی رو میپذیریم ولی اون رو میاریم تحت چتر قوانین خودمون الزام میکنیم و مدیریتش میکنیم. اینا سبک و سلیقه حاکمان در اعمال حاکمیت و تنجز قدرت در مسائل عمومی کشوره. خب پس این شد ساورنیتی. یه خود بحث مستوفا کردن به خاطر اینکه جا بیفته که یک جا بحث نظر و قالب روش، یک جا بحث تصمیم مصداق اعمال حاکمیت، دستورالعمل ابلاغ سیاست، پاسخ به مسائل عمومی و مسئله عمومی چیست. حقیقت مسئله عمومی مسئله ایست که اگر حاکمان دولت‌ها به او نپردازند دچار تعارض منافع یا اصطلاحاً تراژدی آف کامانز میشن. تراژدی آف کامانز که از تئوری‌های هم اقتصاد هم در مدیریت دولتی بحث میشه، به معنای اینی که اصلا دولت‌ها تشکیل شدن که حقوق عامه رو ملاحظه کنن. آقا اگر امنیت رو ما برون سپاری کنیم به بخش خصوصی و دولت و حاکمیت در خصوص امنیت متولی نباشه، تصدیگری نباشه، تصدیگری نکنه، چه اتفاقی میفته؟ امنیت هم پولی میشه. بگه آقا میخوای دوز خونت نیاد، باید مثلا بیای قرارداد ببندی با این شرکت خصوصی بیاد امنیت تو رو حفظ بکنه. اما آیا امنیت یک مسئله ایه که ما برون سپاری کنیم به بخش خصوصی بسپاریم یا نه، یه مسئله ایه که دولت ها اساسا تشکیل شدن برای تمامیت ارضی، برای اینکه بتونن امنیت جامعه رو حفظ بکنن. پس یک سری از مسائل به تعبیر بنده گره میخوره با فلسفه وجودی تشکیل دولت ها و حاکمیت ها و حکمرانی و تنظیم قوا. یعنی اساسا ما دولت رو شکل دادیم، مقوله دولت و گاورمنت رو شکل دادیم، از قدرت بحث میکنیم، در حکمرانی از تصمیمات در اعمال حاکمیت از سابرنیتی بحث میکنیم که تای بحث چی بشه؟ تای بحث اینه که ما فلسفه وجودیمون درش اخلال ایجاد نشه، مأموریتمون زمین نمونه. ولی اگر بخوایم همه امور رو برون سپاری بکنیم به بخش خصوصی، دیگه چه نیازی به دولت داریم؟ ازاد بحث مصطفی در سه نسل مدیریت در ادبیات مدیریت دولتی که نسل اول اینطور بیان میکنن تحت عنوان پابلیک ادمنستریشن، اینطور مقوله رو بحث میکنن که اساسا دولت ها هیچ مقوله ای رو نمیتونن برون سپاری کنن. دولت باید تمام امور مردم رو تصدیگری کنه و حقوق عامه رو رعایت کنه، مواظب باشه عدالت برقرار بشه، تساوی برقرار بشه، برابری حاصل بشه، حق به کسی ضایع نشه. یک نگاه خیلی در واقع سنت‌گرایانه و اساساً استعاره ای رو از این نهله سیاست گذاری تحت عنوان پابلیک ادمنستریشن استخراج میکنن به معنای سیویل اند سروانت. یعنی جامعه، مردم، مشتریانی هستن، شهروندانی هستن که خادمان اونها در دولت مستقرن، همه امور رو یا تشبیه میکنن جامعه رو به یک کشتی که مردم مسافر این کشتی هن و دولت و کارکنان دولت خادمان پاروزن این کشتی هستن و همه امور این کشتی رو برای آسایش سکنه این کشتی و این مسافران دنبال میکنن. خب این نسل اول. نسل دوم چیه؟ نسل دوم میگه آقا دولت که نمیتونه همه امور رو تصدیگری کنه، هم بره خونه بسازه، هم نمیدونم کارهای عمرانی بکنه، هم بره به جای در واقع بخش خصوصی امور کسب و کاری رو دست بگیره و یک نگاه مطلقاً تصدیگری دولت در امور و مسائل عمومی رو قبول ندارن. میگن چیکار کنیم؟ بیان یک سری اموری که ذاتاً دولت، همونطور که عرض کردم، مسئولیت و در واقع مأموریتش گره میخوره، اینها رو نگه داریم، یک سری امور توسعه عمرانی رو برون سپاری کنیم. اینجاست که در نهله دوم تحت عنوان پابلیک منیجمنت یا مدیریت عمومی، مدیریت اداره عمومی، مقوله‌ای تحت عنوان آوتسورسینگ مطرح میشه یا برون سپاری. اصلا برون سپاری مال این نهله مدیریتیه. آقا چرا دولت ها همه کار رو انجام بدن؟ چرا دولت تصدیگری همه امور رو انجام بده؟ مثلا مقوله‌ای به نام در واقع واگذاری کارخانجات، تصدیگری دولت در بخش های تولیدی اقتصادی و واگذاری اونها به بخش خصوصی در اصل 44، این بخشی از این تفکره که بالاخره یکی امور دولت اصلا دست بذاره روش نمیتونه اونطوری که بخش خصوصی اداره میکنه اداره کنه. شما یه کارخونه رو دست دولت میدی، فلجش میکنن، کارخونه رو همه رو در واقع زیانده میشه کارخونه. میبینید که مثلا بعضی از کارخونه‌هایی که از قدیم دولتی اداره میشدن زیانده بودن، چون دولتی برای کسب و کار آفریده نشده که. بعد از 44 میگه این کارخونه رو به مال مردمه، بسپر به مردم بعد بخش خصوصی میاد اداره میکنه، میبینی سودده داره اداره میشه و کار میره. تفکر اصلی 44 اصلش این بوده. حالا شما این رو تعبیر نکنید که بعضی از این کارخونه ها اساسا نحوه در واقع برون رفت دولت از اینها با رانت همراه بوده، مفسد آمیز بوده، یا بعدش که در واقع دولت بیرون اومده اونها به خاک سیاه نشوندن اون کارمندها رو، به خاک سیاه نشوندن اون کارخونه رو، زیاندهش کردن. در موارد خاص شما اینو تعمیم ندید به اصل تئوری. اصل تئوری اینه که دولت باید وظایف خودش متمرکز بشه انجام بده و بخش خصوصی، مردم و بخش خصوصی یا غیر دولتی بیاد امور خودش رو دنبال بکنه و سوده هم موضوع رو پیش ببره. اما از بین این دوتا دیالکتی که نسل اول که کل خدمات رو در دست میگیره و نسل دوم که تلاش میکرد تمام دولت رو در کوچک سازی برون سپاری بکنه، یک نسل سومی که الان ما درش هستیم در ادبیات مدیریت شکل میگیره به نام نیو پابلیک منیجمنت، یعنی پابلیک ادمنستریشن، پابلیک منیجمنت، نیو پابلیک منیجمنت. نیو پابلیک منیجمنت یا NPM نسل و نهلهی هست که همین عرایضی که داشتم رو میاد عاقلانه تدبیر میکنه، میگه بعضی از این مأموریت ها وظایف ذاتی و رسالت وجودی دولت هستن، اینها رو نگیریم از دولت، دولت وایسه و اینا رو سرویس بده به مردم. مسئله فرهنگ، مسئله آموزش، مسئله درمان، مسئله امنیت، اینها برون سپاری نمیشه کرد. اینا رو برون سپاری بهداشت یعنی چی؟ برون سپاری در امر درمان یعنی چی؟ واقعا با همین حساسیت و جدیتی که من دارم بحث میکنم، اساتید و چهره های ماندگار کشور در حوزه مبانی تئوری مدیریت دولتی با دغدغه صحبت میکنن، چون مسائل بسیار مسئله حساسیه. موضوع حقوق عامه است، موضوع فلسفه وجودی تشکیل دولته. چطور بحث میکنن؟ اینا میگن وقتی شما درمان رو برون سپاری میکنی حاصلش چی میشه؟ حاصلش این میشه که یک هتل بیمارستان شکل میگیره با اصلا با همین عنوان هتل بیمارستان در بخش خصوصی، بعد وقت مثلا باید ده ها میلیون تومن فرد داشته باشه مثلا در آی سی او پذیرش بشه، اصلا بتونه ورود بکنه، پول باید داشته باشه اونجا بره. خب این پس وظیفه ذاتی دولت چی شد؟ اون کسی که پول نداره نباید درمان بشه؟ وقتی میره توی بیمارستان دولتی پذیرش نمیشه، توهین بهش میشه، خدمت با کیفیت بهش ارائه نمیشه. چرا؟ چون بعضن اون کادر درمانی دولتی هستن، مناقشاتی دارن، نارضایتی هایی دارن، تمام نارضایتی ها به صورت تأمین یافته سلسله وار توی تمام فرایند های این بیمارستان که اصطلاحا میگیم پیشنت موومنت، تمام در تمام فرایند جریان درمان، سیر درمان اثر میذاره. از اون طرف هم شما یک هتل بیمارستان هایی رو شکل میدین در بهترین نقاط کشور، در بهترین آب و هواها، با بهترین کاد، با بهترین متخصصین، بعد میدونید که کجان محرومین، کجان 70-80% محرومین که بتونن از این امکانات و متخصصین استفاده کنن. عذرخواهی میکنم که اینقدر با جدیت و صریح عرض میکنم، چون اینا موضوعات کشور ماست. بلند میشین بیمارستان مسیح دانشوری، میبینید مریض رو خوابوندن توی حیات و گرد و غبار و زیر آفتاب و تو بدترین شرایط توی حیات بیمارستان پذیرش کردن. بعد از اون طرف بلند میشین توی بیمارستان های لوکس غرب تهران و شمال تهران خصوصی هتل برای طرف تشکیل دادن. چرا؟ چون پول داره بده. اینه مسئله نیو پابلیک منیجمنت، این دغدغه رو داره پروموت میکنه، این دغدغه رو داره تأکید و تشریح میکنه که شما همه این موضوعات رو نمیتونید برون سپاری کنید. یه جا دولت باید بیاد وایسته بگه آقا من نسبت به آموزش اون بیغول نشین چادر نشینی که زیر آفتاب بچه ها میان میشینن سیاه میشه صورتاشون تا ادبیات فارسی و الفبا رو یاد بگیرن، من نسبت به اون مسئولم به عنوان حاکم اسلامی، نسبت به اون دانش آموزی هم که میاد در 4000 متر مدرسه خصوصی که اسم نمیبرم در الهیه تهران به 4000 متر، انواع وسایل ورزشی، انواع موضوعات خلاقیت، مهارت افزایی با بهترین شرایط و صدها میلیون تومان پرداخت ثبت نام ارائه سرویس میکنه. کو دولت من؟ دولت کو؟ حکمرانی کو؟ حاکمیت کو؟ فلسفه وجودی دولت چیه اینجا؟ شما 15 میلیون دانش آموز داری، یک تعداد وسیعیشون رو توی صحرا و کوه و کویر با بدترین شرایط آموزش بدی، با معلمان بیچاره بی‌بضاعت، از این طرف هم یه بخش خصوصی شکل بدی، یه سری از مدارس خاص اشرافی ها برن اونجا درس بخونن، اونهایی که پول دارن تمام بچه هاشون هم میبینید به صورت سابسکونتلی در بهترین دانشگاه های کشور پذیرش میشن. خب اساساً پس تصدیگری دولت در نسل سوم مدیریت، نیو پابلیک منیجمنت، باید مورد بازنگری جدی قرار بگیره. دولت تکلیف داره، دولت مکلفه، دولت مسئولیت ذاتی داره. پس اینجا میگیم بعضی از مسئولیت‌های ذاتی در ارتباط با امنیت، در ارتباط با بهداشت و درمان، در ارتباط با آموزش، در ارتباط با فرهنگ، ما میگیم گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ، اینا موضوعات حاکمیتی ماست، اینا موضوعاتی که در اعمال حاکمیت در فضای مجازی باید ببینیم. تمام موضوع رو میسپاریم به پلتفرم ها. حاکمیت کجاست؟ هیچ نقشی ایفا نمی‌کنه. بچه‌های مردم منحرف میشن. هر گونه دسترسی در مهمترین پلتفرم های رایج دنیا میبینید. در فرانسه ورود میکنید، دسترسی به گوگل برای مدارس بسته. عجیب نیست؟ این عجیب نیست که در آزادترین کشورهای دنیا گوگل حق سرویس در مدارس نداره. سیاست‌های آتوکامپلیشن پالیسی رو اجرا باید بکنه. ذیل مقررات باید عمل بکنه. خب حتی برای عموم مردم هم باید یه ملاحظاتی رو داشته باشه. بعد می‌بینید در کشور ما اصلا این موضوعات اصلا مطرح نیست. یک پلتفرمی رو بی حد و حصر بدون ضابطه در اختیار کودکمون قرار میگیره، در اختیار نقض حریم خصوصی، نقض حریم خانواده، در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی، انحرافات اخلاقی، همینطور داره به صورت پراکنده. مثلا فرض بکنیم ما پلتفرم داریم، در همین ایامی که نمایشگاه کتاب هست، خب ما داریم حاکمیت ملی در فضای سایبر بحث می‌کنیم. نقش حاکمیت در سکوهای کتاب‌های دیجیتال چیه؟ خب وزارت ارشاد کتابی رو مجوز میده، میره نقش پیدا میکنه، ضابطه من، مردم تهیه میکنن، میخرن و استفاده میکنن. یه سکوی این وسط میاد، سکوی خارجی یا داخلی بدون ضابطه، کتابی رو به صورت صوتی منتشر میکنه که اصلا اصل کتاب منحرف کننده، اصل کتاب به صورت چاپی اجازه نقش نداره، میاد فایل کتاب به صورت نوار و صوتی پخش میکنه تو پلتفرم‌های مختلف و در دسترس قرار میده. خب اینجا آیا ما میتونیم بگیم دولت تکلیف نداره؟ قطعا دولت مکلفه در حوزه فرهنگ. اگه دولت میتونه اساساً گفتمان انقلاب اسلامی اگه میتونه نسبت به حجاب و عفاف بی تفاوت باشه، اگر یک دولتی نسبت به حجاب و عفاف، سبک زندگی مردم، طلاق، ترویج بی‌بندوباری و انواع و اقسام این آسیب‌های اخلاقی، اجتماعی و مفاسد اخلاقی بی تفاوت باشه، اون دولت تناسبی با گفتمان انقلاب اسلامی نداره اساسا. چون گفتمان انقلاب اسلامی اومده سیانت بکنه از جامعه، جامعه رو به سمت مدینه فاضله ببره. ما اینکه بحث از مدینه فاضله میکنیم، مدینه فاضله اون دستاورد نهایی حاکمیت ملی اسلامیه در ارتباط با مسائل عمومی، که یکی از اون مسائل فضای مجازیه و رسانه ها. پس اساسا اگر شما میخواهید به مدینه فاضله و اون دستاورد برسید، اون آرامش و نظم و حیات طیره برسید، آیا این حیات طیره به صورت خودجوش اتفاق میفته؟ اگر به صورت خودجوش اتفاق میفته، چرا در آیات قرآن داریم برای اقامه حاکمیت به صورت فردی و دو نفره یه نفره اقامه کنید، قیام کنید؟ خب وقتی قرآن کریم به آحاد مردم جامعه برای قیام حاکمیت اسلامی امر میکنه و دستور میده، به طریق اولا وقتی ما تشکیل حکومت میدیم و بحث از حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی میکنیم، نمیتونیم نافی تصدیگری دولت در امر فرهنگ و بهداشت و خانواده و موضوع اقتصاد و موضوعات متنوع باشیم. باید اونا رو دنبال کنیم. پس این نهله سوم اجمالا میشه نیو پابلیک منیجمنت در حوزه فضای مجازی ما همه اینها رو میتونیم تسری بدیم. رضا تمام این مقولاتی که الان خدمتتون عرض کردم رو وقتی به عنوان مفهوم بحث میکنیم، در این بحث حاکمیت یا ساورنیتی رو دنبال میکنیم و بحث میکنیم. حالا بحث ثانوی چیه؟ اون بحث زیباتر چیه؟ میگیم حاکمیت یعنی اداره امور عمومی و ارائه راه حل به مسائل عمومی. بحث دوم این میشه که آیا این حرفایی که حاجی قاشقی، این حرفایی که شما میزنید، این مقوله ها و مفاهیمی که میگید، آیا بر فضای مجازی هم قابل تسری و تعمیم هست؟ یعنی دارید یک سوال مقدر دیگه ای رو هم مطرح میکنید. آیا اساساً فضای سایبر هم یک فضایی هست به عنوان مسئولیت دولت ها و جزء مسائل عمومی کشوره، جزء پابلیک ایشو ها هست که شما گره میزنید اقدامات حاکمیتی و با فضای سایبر؟ یعنی که نه، فضای سایبر اساساً جزء همون مباحثیه که باید رها بشه، در اختیار عموم قرار بگیره، بخش خصوصی بره دنبال بکنه، چیکار به دولت داره. پس موضوع خیلی جدی شد وقتی مقام معظم رهبری سال 90 اسفند 90 حکم فوق‌العاده دقیق با پیوست‌های جدی، با دستورات فوق‌العاده جدی رو برای تأسیس شورای عالی فضای مجازی انشاء و ابلاغ میکنن که 10 سال از تشکیل اون گذشته و خودشون هم شاید منتقدانه و الان هم فضای نقد و انتقاد هم هست برای اینکه مسائل، فرایندها، دستاوردها، سیاستها رو نقد بکنیم، اساساً یعنی که پذیرفتیم که فضای سایبر مسئله عمومیه، پذیرفتیم که زمین و قلمرو سایبری ما قلمرویی که حاکمیت باید بهش بپردازه، که الان داریم خدمت شما حاکمیت ملی فضای سایبر رو بحث میکنیم و که من از این در واقع تعاریفی که ارائه کردم میگذرم، چون توضیحاتشو از قبل خدمتتون ارائه کردم که حکمرانی حاکمیت چه تفاوتی داره، تفاوت‌ها رو بحث کردم، اینها رو مرور بفرماییم و میرسیم به اصول حاکمیت ملی. حالا اگر می‌خواستیم اینو به صورت یک پروژه تعریف بکنیم، اگر می‌خواستیم اینو به صورت یک سرفصل درس تعریف بکنیم، همونطور که در کتاب‌های مطرح سایبر ساورنیتی یا حاکمیت فضای سایبر، حاکمیت ملی فضای سایبر مطرح میشه، ما چجوری بحث رو مطرح میکنیم. من خودم سر کلاس اینطوری بحث رو مطرح میکنم. اول میام میگم مثلا حاکمیت یعنی چی، فرقش با حکمرانی یعنی چی، مقدماتی که خدمتتون تقدیم کردم، مباحث، اختلاف نظرها، نهله ها، مبانی ترمینولوژی، اینا رو بحث میکنم. حالا میگم اگه خواستیم حاکمیت ملی در فضای سایبر رو تعریف کنیم، اول باید فضای سایبر رو بفهمیم چیه. یک، عنایت میکنید اگه میخواییم ترجیم بکنیم، اگه میخواییم نوت برداریم بگیم، اگه میخواییم حاکمیت ملی فضای سایبر رو تنقیح بکنیم، منقح بکنیم، باید گام اول بگیم فضای سایبر چیه. آنتولوژی، در واقع معرفت شناسی، هستان شناسی فضای سایبر رو درک بکنیم. قطعا اگه اون هستان شناسی رو درک بکنیم، مؤلفه ها، ذاتش، مفاهیمش، تئوری ها، قطعا گام دوم رو با این عنوان شروع میکنیم که حالا این فضای سایبری که شناختیم در واقع جزء مسائل عمومی کشوره. یعنی اگر دولت بهش نپردازه، همون تراژدی آف کامانز یا تضییع منافع عامه اتفاق میفته. اگر دولت به حقوق مصرف کننده در پلتفرم ها توجه نکنه، چه اتفاقی میفته؟ موضوع در واقع مباحث قوانین دیتا پروتکشن پیش میاد، تضییع حقوق عامه است. یه سکوی میاد اطلاعات مردم رو جمع‌آوری میکنه، یه سرویسی رو ارائه میکنه، حالا شروع میکنه بهره برداری های شخصی، بهره برداری های غیر پردازش کیفی در جهت خدمات، که اینا موضوعات دیتا پروتکشن، شروع میشه بحث شدن و تضییع حقوق مردم پیش میاد. اطلاعات شما در اسنپ به عنوان دیتای موقعیت، دیتای ترافیکتون، رفت آمدتون، دیتای شما در خرید و فروش در سامانه‌های سکوهای خرید و فروش، دیتای شما در پلتفرم‌های پیام‌رسان‌ها و اما اقسام لاگ‌هایی که شما در فضای مجازی دارید، اون کنترلر یا صاحب سکو میتونه این دیتا رو پردازش کنه، از این دیتا اطلاعاتی بیرون بیاد، دانشی بیرون بیاد، که برای مقاصد دیگری مورد استفاده قرار بده با اطلاعات شما بره کسب و کار دیگری رو شکل بده. اطلاعات شما رو به شخص ثالث بفروشه یا در اختیار قرار بده، که مثلا غربیا به این گوگل حتی و غربیا در موضوعات دیتا پروتکشن استران به این میگن یوزر دیتا ریکوست. یوزر دیتا ریکوست یعنی تقاضای داده کاربر که خیلی در دنیا اتفاق میفته، که گوگل ترانسپرنسی اینا رو دائما میخواد بگه من خیلی شفاف دارم سرویس میدم به کاربران، دائما اینا رو بعضیاشو که رد کرده اعلام عموم مردم میکنه که این نهادها این آدما از من درخواست کردن راجع به اطلاعات کاربر من ندادم، ولی واقعیاش هم که پشت پرده پرداخت کرده پولایی دریافت کرده و اطلاعات مردم رو فروخته اونا رو هم نمیگه. پس عملا مؤیدها و بینات مستندات و دلایل متعددی میتونیم بعد از شناخت فضای مجازی ارائه کنیم که حالا این فضای مجازی جز پرداختن بهش به عنوان مسئله عمومی مطرح میشه. همینجا یک کتاب معرفی کنم. یک کتابی آقای دکتر پورعزت دارن تحت عنوان مسئله عمومی، یکی از بهترین کتاباست. من معمولا بهش هم ارجاع میدم، با خود ایشون هم تر موضوع کردم، بحثایی هم با ایشون داشتم. کتاب مسئله عمومی ایشون خیلی کتاب کم حجمیه، تهیه کنید، خیلی کتاب جالبیه، که اساسا وقتی ما بحث از حکمرانی حاکمیت میکنیم یعنی داریم به مسائل عمومی میپردازیم. این مسئله عمومی یعنی چی؟ این مسئله عمومی چه مؤلفه‌هایی داره، چه شاخصهایی برای یک مسئله تعریف میشه که این مسئله رو مسئله عمومی میکنه، که بعد شما به عنوان عامه مردم یقه دولت رو بگیرید بگید آقا چرا حواست به این نیست، این مسئله عمومیه، شما اصلا تشکیل شدی برای اینکه به این بپردازید. پس این گام دوم در حاکمیت ملی سایبر. گام سوم چی میگیم؟ میگیم آیا مفاهیم، مبانی، تئوری‌ها و تعریفی که ما در سابرنیتی در حاکمیت ملی مطرح کردیم آیا قابل تسری و تعمیم بر موضوعات و مسائل فضای مجازی هست یا نیست؟ تمام شد، من بحثم تمام شد، یعنی بحث اصلی من همین بود. آقا دوستان میتونن یواشاش سوالم بپرسن، من حتی ادامه میدم ها، ولی دوست دارم با شما عزیزان مباحث، چون من این مباحث معمولا توی یک ترم دو ترم مفصل ارائه میکنم تو جلسات، ولی الان میخوام استراکچر بحث حاکمیت ملی فضای سایبر رو کامل جا بندازم و خود شما بازوانتون برای پژوهش و تحقیق قوی بشه و بعد بحث رو به صورت دو طرفه پیش ببریم. پس تمام شد، وقتی ما از بحث حاکمیت ملی فضای سایبر صحبت میکنیم، یک اول میگیم فضای سایبر چیست، آنتولوژیش، ترمینولوژی، مسائلش، ابعادش، پیرامونی صحبت میکنیم. حالا وقتی فضای سایبر رو شناختیم، گام دوم میگیم حاکمیت ملی چیست، اصلا سابرنیتی چیست. سابرنیتی همونطور که عرض کردم صدها سال راجعش بحث کردن در علوم سیاسی، او چیه و سابرنیتی رو بحث میکنیم. در گام سوم میگیم آیا مبانی سابرنیتی که عبارت است از استقلال، برابری، دفاع از خود، اختیار، اینا اصول حاکمیت ملی، اینا آیا در موضوع سایبر مطرح میشه یا نمیشه. اگر مطرح بشه، نوع این طرح موضوع از اصول حاکمیت ملی بر فضای سایبر میشه مباحث تئوری های حاکمیت ملی در فضای سایبر. یعنی ما بیایم استقلال مبتنی بر اصل احترام متقابل رو در فضای مجازی تشریح کنیم، ما بیایم برابری رو در حقوق افراد و مصرف کننده و ذینفعان در فضای مجازی بحث کنیم، دفاع از خود مبتنی بر عدم تجاوز دشمن رو که مباحثی مثل تاب‌آوری، مثل بازدارندگی، سایبر دیفنس مطرح میشه، دفاع سایبر، امنیت سایبر، مدیریت راهبردی سایبر که ما این سه گرایش رو در دانشگاه عالی دفاع ملی به صورت منحصر داریم ارائه میکنیم در سطح دکترا و هیچ جای کشورم اینا با این مبانی و با این دقت ارائه نمیشه و این از مزیت‌های دانشگاه عالی دفاع ملی هست. این راجع به بحث از این موضوعاته. اصلا هیچ دانشگاهی در کشور اصلا براش مهم نیست. مهم نیست که اصلا آیا حاکمیت ملی بر فضای سایبر باید نظریه پردازی بشه و اگر نظریه پردازی میشه نظر جمهوری اسلامی چیه؟ تئوری مختار چیه؟ نظریه های هنجاری چیه؟ اصلا نهایت بفرمایید در گام دوم که اصول حاکمیت ملی رو بازگو میکنیم، اینا مؤلفه های اصول اصول حاکمیت، استقلال، برابری، دفاع و اختیار. بریم جلو. حالا ارکان حاکمیت چی هست؟ این حاکمیت ساورنیتی که بحث کردیم چه ارکانی داره؟ حاکمیت ها با مردم سر کار دارن، با قلمرو سر کار دارن، با نظامات سر کار دارن و با منابع. حالا اینجا یه شوخی بکنم با شما، دیدید الان یه سری برنامه‌ای تو تلویزیون شکل می‌گیره، مثلا چهار تا کلمه میدن، این چهار تا کلمه رو میگن باهاش تعریف متقن ارائه کن. اگه مجلسمون یه خود دو طرفه باشه،
آقای دکتر
جانم
اصلاً میگم آقای قاسم پور فرمودن که در مورد دولت کم‌لطفی کردیم، دولت ما از حاکمیت جدا نیست.
نه من الان بحثم نظریه، الان اصلا بحثم نظریه.
امکان صحبت دو طرف هم وجود داره اگر دوستان
بخواهد. بله بله. من اتفاقا میخوام این مقدمه بحث رو مطرح کنم، تمومش کنم تا یه رو به دیگه. خیلی دوست دارم که این دو طرفه بشه، ولی حواسمون باشه ما اصلا بحثمون سیاسی نیست، این رو کاملا بحثمون علمیه. این مبانی رو میگیم اصلا به این عنوان بخواهیم برسیم، این عنوان که اصلا کتاب نداره، موضوع نداره. ما هر کاری کردیم که این چند سال دو دانشگاه دفاع ملی در نظریه پردازی تلاش کردیم، کتاب نوشتیم، کار کردیم، ترجمه کردیم، مقوله‌های حاکمیت و ساورنیتی رو در متون غربی مطالعه کردیم، در دیدگاه آمریکایی‌ها، در دیدگاه چینی‌ها، در نظام‌های سوسیالیستی، در نظام‌های بورژوازی داریم بحث علمی می‌کنیم. خب خلاصه خواهش من اینه که خستگی به تن من نمونه، بحث ها رو بحث ضعیف مصداقی سیاسی نمیخوام انجام بدیم. نه من دارم مثال میزنم، هر جا که داریم صحبت میکنیم مثال میزنیم برای اینکه موضوع اصل بحث منقح بشه، نه اینکه دعوا سر این دولت و اون دولت و تصمیمات باشه. چه اینکه واقعا یک جلسه بعد از اینکه ما این بحث ها رو داشتیم، یه جلساتی باید داشته باشیم، جلسات نقد و نظر، هیئت‌های گروه‌های آزاداندیشی بچینی بحث کنیم اونجا دیگه، چون هممون راجع به تعریف حاکمیت، راجع به سایبر، فضای سایبر، راجع به مضاف بودن حکمرانی و حاکمیت به فضای سایبر با هم متحد النظر شدیم، که حالا شما راجع به اینا بیشتر بحث کنیم. متحد النظر شدیم، حالا یه جلسه بذاریم راجع به یکی از مقولات در ارتباط با فضای سایبر، راجع به اقتصاد، راجع به هر موضوعی که دلخواه باشه شروع کنیم، راجع به اون ببینیم کشور حاکمیت ملی درستی در اون موضوعات داره یا نه. الان ما فقط داریم میگیم حاکمیت یعنی مردم رو توجه کن، حاکمیت در قلمرو معنا میشه، حاکمیت با نظاماتش اعمال حاکمیت میکنه، حاکمیت در ارتباط با مردم و قلم رو بر این منابع که در متون فقهی منابع رو به عنوان بیت المال، سعی یا میدونن، بر این منابع اتفاق میفته. پس اینا میشه ارکان حاکمیت. لذا میگم بحث رو سطح پایین مطرح نکنیم، بیایم بگیم نقد دولت بکنیم یا تصمیمات. قطعا اون بحث در جای خودش باید انجام بشه. ما بگیم در کرونا چیکار کرده جمهوری اسلامی، دولت قبل چیکار کرد، این دولت چیکار کرد، در ارتباط آموزش پرورش سه چهار دولت پی در پی در ارتباط با معلم ها آموزش پرورش، این وظیفه رسالتی که الان بیان کردیم واقعا ماهیتا و ذاتا با دولت گره میخوره، کدومشون چطور عمل کردن، چطور اعمال حاکمیت کردن. بریم سراغ نقدمون. الان فعلا نقدمون سر نحوه اعمال حاکمیت نیست، الان داریم بحث میکنیم در تعریف حاکمیت ملی. اگه مثالی هم بیان میکنیم برای اینکه این مسئله شکل بگیره، مثلا مثال از بیمارستان اینا عرض میکنم برای اینکه مسئله شکل بگیره که یعنی چی اعمال حاکمیت در بهداشت، یعنی چی اعمال حاکمیت در امور فرهنگی، یعنی چی اعمال حاکمیت در فضای مجازی. مثال ها رو نریم مناقشه کنیم، الان فقط بحث کنیم راجع به اینکه شما قبول دارید حاکمیت یعنی ارکان حاکمیت یعنی مردم، قلم رو نظام و منابع. آیا شما اصول حاکمیتی که ما بیان کردیم، برابری، فلان، اختیار، دفاع از خود، اینا رو قبول دارید؟ راجع به اینا بحث کنیم، چون الان بحثمون سر تبیین و باز کردن قضیه. خب من یه ذره سریع‌تر میگم تا بتونیم دو طرفه بریم جلو. خب حالا اینو داشتم عرض میکردم که الان میگن مثلا چند تا واژه و مؤلفه یا کلید واژه تعریف میکنن، میگن با اینها یک سناریوی زیبا در ارتباط حاکمیت ملی تعریف کنیم. اینجا جاشه واقعا، ما باید بتونیم بر اساس اصول حاکمیت ملی که این 4 تا است و بر اساس ارکان حاکمیت ملی که این 4 تا است و بر اساس فضای مجازی که لایه‌هاش این 6 تا هست یک سناریویی رو تعریف کنیم. اون سناریو میشه تعریف حاکمیت ملی در فضای سایبر. عنایت فرمودین، یعنی که ما بتونیم این لغات رو با هم گراف بکنیم در ذهنمون، یک سناریو یا یک در واقع جملاتی رو کنار هم قرار بدیم از ترکیب این واژه ها که بتونه در واقع حاکمیت ملی در فضای سایبر رو تعریف کنه. مثلا یعنی چی؟ یعنی ما اگه میگیم، یعنی اگه میگیم قلم رو، یعنی چی قلم رو؟ قلم رو در فضای سایبر قلم رویه که هم حوزه اجتماعی رو، هم حوزه مردم رو، هم حوزه پرسونا که اون کاربران سازمانی هست، هم حوزه داده ها و اطلاعات رو، هم حوزه شبکه و زیرساخت و هم حوزه ارتباطات واقعی فیزیکی مردم رو. اجمالا ببینید یکی از تعاریف فضای سایبر در متون از به حضورتون که در ارتباط با امنیت سایبریه، یکی از مدل‌های امنیت سایبریه. پس عنایت بفرمایید که ما در ارتباط با ارکان اینها باید یک گرافی رو تعریف بکنیم یا یک ماتریس سه‌بعدی تعریف کنیم. ماتریس سه‌بعدی میشه حاکمیت ملی در فضای سایبر که یک مؤلفش اصول حاکمیته، یک مؤلفش ارکان حاکمیته و یک مؤلفش مؤلفه های خود فضای مجازیه. حالا وقتی اینا رو بحث کردیم، اون وقت دوباره یک مروری به دیدگاه های دایکاتومی تدوین و اجرا و رویکرد های حاکمیت بهش میپردازیم که اینا رو من در کتاب ختمش گذاری فضای مجازی هم که از کتاب های رفرنس دانشگاه هم هست برای امتحان ورودی و اصول مبانی سایبر ارائه کردم. میتونید این هم به لحاظ سافت کپی هم هارد کپی در اختیار شما هست، میتونید تهیه بفرمایید استفاده بکنید. اینا در دانشگاه موجوده تبیین بیشترش، ولی اجمالا یه مقوله ای رو داریم در اعمال حاکمیت. یعنی وقتی سابرنیتی رو به اعمال حاکمیت تعریف کردیم، رویکردهای اعمال حاکمیت این سه تا روی کرده. یه موقع ما اعمال حاکمیت میکنیم به صورت بالا به پایین، یعنی یه آرمان‌هایی برامون وجود داره، اون آرمان‌ها رو در اعمال حاکمیت پیاده میکنیم. یک سری اعمال حاکمیت ما مبتنی و متفرع بر مسائل و مشکلاتیه که عینیت پیدا کرده در جامعه، در کف خیابونه، نسبت به اونها ترتیب اثر میدیم. یعنی مجریان میان به ما میگن که چه مشکلاتی وجود داره و در سطوح سیاست گذاری، در سطوح تدوین سیاست ها به اونها تأثیر اثر میدیم و سیاست ابلاغ میکنیم. اصطلاح این متد رو میگن متد باتم آپ. و یک سری سلوشن ها و راه حل ها و رویکرد های ترکیبی رو اتخاذ میکنیم در تلفیق مسائل و آرمان ها با هم. این مستلزم این هست که یک سری از مجریان رو ما انتخاب کنیم که آشنا به مسائل و عینیت مسائل در کف خیابون هستن. اصطلاحاً بهشون میگیم استریت لول بروکرات ها، بروکرات های کف خیابون. و یک سری از نخبگان و اندیشمندان رو در ساحت تدوین و سیاست گذاری انتخاب میکنیم که اینا کنار هم قرار میگیرن، هم ملاحظات آرمانی رو دارن، هم ملاحظات عینیت پیدا کرده و مسائل جاری رو دارن. راه حل که ارائه میکنن اصطلاحاً راه حل با رویکرد ترکیبی یا سینتزایز داره اخذ میشه. حالا مصداقاش چیه؟ مصداقاش در متدای ترکیبی همین شوراهای عالیه. ببینید ترکیب شورای عالی رو ما چند تا اولاً شورای عالی داریم؟ یه شورای عالی انقلاب فرنگی داریم، یه شورای عالی فضای مجازی داریم، یه شورای عالی انقلاب فرنگی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسیه، شورای عالی انقلاب فرنگی حضرت امام تأسیس کردن، شورای عالی فضای مجازی هم حضرت آقا. ولی ترکیب رو ببینید خیلی جالبه. هم از نخبگان و فرشتگان هستن اعضای حقیقی، هم از نهادها با در واقع مأموریت‌های متفاوت، امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، دیپلماسی. می‌بینید که ترکیب چی میشه؟ یه ترکیب در واقع جامعه میشه که فقط یه عده‌ای که یه جایی بالا بشین بگن این باید بشود، حالا آیا بعد از اجرا اجرا میشه یا نمیشه، نیست. نه، واقعا تصمیم رو موقعی که میخوان اخذ بکنن تحقق این تصمیم رو آزمون میکنن، میگن آقا ما یک بار اینو چند سال پیش اجرا کردیم نشده، این آرمان شما قابل پیاده سازی نیست. مجریا میگن. از اون طرف در واقع مجریا کاری رو پیشنهاد میکنن که اون آرمانگراهایی که قدیم به صورت بالا پایین ارائه میکردن میگن آقا این تناقض داره با گفتمان و رسالت مثلا حاکمیت ما، این اصلا تناقض داره، ما نمیتونیم، این مشروع نیست. درسته شما میگید این مشکل جامعه است، ولی راه حلش راه حل مشروعی نیست. پس تلفیقی از آرمانگرایی و عینیتگرایی رو در ساحت ترکیبی در شوراهای عالی میبینیم که اصطلاحا من اسم اینا رو میذارم Network Policy Making Method. در واقع متدهای ختمش گذاری و اعمال حاکمیت شبکه‌ای، یعنی زینفعان سیاست گذاری رو اهم از ساحت تدوین یا اجرا کنار هم قرار میدیم. حالا اینکه اینا چطور این رویکردها در انتقاد به هم دیگه شکل گرفتن بحث مصطفی مفصلی داره که میتونیم در جلسه آتی بهش بپردازیم. من اجمالا عرض میکنم منتقدین باتم آپ به منتقدین رویکردهای تاپ‌داون این اشکال داشتن که شما نشستید اون بالای تصمیماتی میگیرید، نمیدونید که این کف خیابون چه خبره، شما یه انتظاری عجیب غریبی دارید، اصلا کف خیابون رو نمیشناسید. لذا یکی از انتقادات این بود که سیاست ها اینقدر آرمانی و اینقدر غیر قابل اجرا هستن بعضا در متدهای بالا به پایین که آمریکایی‌ها اصطلاحاً یه استعاره‌ای رو بیلدافسکی درست کرده. این موضوعات که عرض می‌کنم فقط موضوعات کشور ما نیستا، این اصل این موضوعاتی که چرا سیاست‌ها اجرا نمی‌شن، این موضوعات در کتاب‌های ختمش‌گذاری که آمریکایی‌ها نوشتن مشکلات امروز کشورهای پیشرفته هم هست. یعنی این فقط مسئله کشور ما نیست که من دارم بحث می‌کنم، در مسائل علمی روز ختمش‌گذاری و حاکمیت و حکمرانی این مسئله الان داره طرح میشه و برایش راه حل‌های مختلفی ارائه میشه. ولی اصل بحث این بود، اصل بحث این بود که ویلافسکی استعاره کرده، میگه the great expectation in Washington are dash new plan. یعنی چی؟ یعنی انتظاراتی که در مقام تدوین یا واشنگتن اتخاذ میشد همه در مقام اجرا که اوکلند رو نقشه براب میشه. اساساً یعنی تصمیم گیری باید به یک نحوی باشه که این تصمیم گیری بتونه قابل اجرا باشه، نقشه بر آب نشه. دومین ایرادی که وارد میکردن این بود که این مجریان دچار تعارض میشدن. چه تعارضی؟ تعارض این که یک سری سیاست‌هایی رو به صورت آرمانی بهشون ابلاغ کردن، ولی اینها در ارتباط با اجرا در مشکلات سطح خیابان با عموم مردم دچار تعارض میشن. تعارض بین عینیت‌ها و بین آرمان‌ها. آیه جمله‌ای هم از مرحوم شهید بهشتی عرض کنم اینجا. می‌فرمودن که شما آرمانگرا، این از شهید بهشتی مثلا، شما آرمانگرا هستید یا واقع‌گرا، عینیت‌گرا؟ ایشون می‌فرمودن که ما آرمانگرای واقع‌نگر هستیم. آرمانگرای واقع‌نگر میشه رویکرد ترکیبی سینتزایز. یعنی ما آرمان‌های موهوم غیر قابل تحقق نظری ذهنی فرا سازمانی فرا جهانی رو ما اصلا روش نظری نمیدیم و روش کار نمیکنیم. ما میخوایم آرمانهایی رو ترتیب اثر بدیم، در جامعه تسری بدیم، اعمال بکنیم که این آرمانها واقعی هستن. ما آرمانگرای واقع نگریم. این جمله طلایی واقعا از مرحوم شهید بهشتی رحمت الله علیه. پس اجمالا حالا در متد پایین به بالا هم همینطور شد. ضعفش شما بگید دیگه، الان ضعفش واقعا چیه؟ ضعف متد پایین به بالا که رویکردهای ترکیبی به اینا منتقد بودن، میگفتن درسته شما مسائل عینی جامعه رو میپردازید ولی دچار روزمرگی میشین. مسائل عینی مثلا مسائل روزمره است، کشور از نگاه راهبردی اون وقت فارغ میشه، یعنی از نگاه راهبردی باز میمونه. چرا؟ چون شما آرمان رو گذاشتی کنار، روزمرگی میکنی به مسائل چالچوله های روز امروز جامعه، میری حل میکنی فعلا مقطعی امروز رو عبور کنیم بره. بعد از 10 سال میبینیم این کشور فقط روزمرگی کرده، اصلا راهبردهای کلانی رو پیش نظر نداشته، که در این باب هم مهمترین اقدامی که در سطح کشور جدای از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اتفاق افتاد چی بود؟ چشم‌انداز نظامه، چشم‌انداز کلان نظامه. خب اون چشم‌انداز یک افقی رو به صورت ملموس واقعی دست یافتنی، باز اینجا فرق چشم‌انداز ویژن با در واقع آرمان هم اینجوری میشه یه خورده، که اون چشم‌انداز در واقع آرمان واقعیه، ملموسه، یه چیز موهوم ذهنی و خواب و خیال نیست. در واقع چشم‌انداز چیزی که همه نگاهش کنن اون نقطه رو. کار خوبی هم که حالا به نظرم تو سازمان‌های ما انجام شده، همه سازمان‌ها وزارتخونه اومدن متفرع بر اون نقطه چشم‌اندازی که مقام معظم رهبری تشکیل دادن و ترسیم کردن، مأموریت‌های خودشون و چشم‌اندازهای خودشون رو ترسیم کردن. اگه سرچ کنید توی فضای مجازی بسیاری از اسناد چشم‌انداز پیدا می‌کنید که این اسناد چشم‌انداز متفرع بر اون چشم‌انداز کلان نظام طراحی شده. مثلا سازمان وزارت در واقع نیرو یک در واقع سند راهبردی داره در ارتباط با چشم‌انداز 20 ساله، ولی چشم‌انداز خودش رو ترسیم کرده و در چارچوب اون ارائه کرده. خب پس این رو هم در اینجا داریم. و آخرین نکته که حالا بحث طولانی نشه دیگه، میخوام یه نیم ساعتی هم با هم بحث کنیم، حالا متد حاکمیتی چیه؟ چه متدی رو داریم؟ ناظر به همون تاپ داون باتم آپ و سینتزایز اپروچ، در ادبیات حکمرانی سه تا واژه رو زیاد میشنویم. میگن الان ببینید در موضوع همین برجام و اینا این لغت رو توی رسانه‌ها زیاد شنیدین، لغت کاملا علمیه در موضوع همین بحثی که داریم با هم انجام میدیم. یونیلاترالیزم، یونیلاترالیزم یعنی یک جانبه گرایی. ببینید مثلا میگن آمریکا دچار با یک جانبه گرایی برجام رو لغو کرد. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که مثلا 5-1 با هم نشستن بحث کردن، آمریکا چرا بازی رو یک جانبه، زمین بازی رو، سفره بازی رو میکشه، خرابش میکنه بازی رو. اصطلاحا به این میگن یک جانبه گرایی. یا از اون طرف اساسا تصمیماتی رو در دنیا اجرایی میکنه و تشویق میکنه که منافع
بله متشکرم جناب آقای دکتر ملا میرزایی، استفاده کردیم انصافا ارائه خیلی عالی بود. آقای دکتر، سالها که از مقام معظم رهبری در بود فضای مجازی و مدیریت فضای مجازی دغدغه‌هایی دارن و مرتب در فرمایشات و اینو بیان می‌فرمایند، چه سناریوهایی تو ما برای مدیریت فضای مجازی به نظرتون در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت خواهیم داشت؟ حالا انشالله آقای تورکی جناب عالی فرصت داشته باشید، مثلا ما بعد از نماز مغرب عشاء ساعت مثلا 8:30 ما یک زمان ثابتی را جناب عالی داشته باشیم، هفته مثلا 2 ساعت ما اینو تکرار کنیم، جلسات رو داشته باشیم. بله من
استاد صدا بنده رو داری؟ بفرمایید.
ممنونم جناب آقای قاسمپور. آقای قاسمپور در خدمت شما هستم، بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام عزیزم.
وقتتون بخیر. صدای منو دارید؟ من من قاسمپور هستم. همون که وسط برنامه گفتم که در مورد دولت دارید کم دوستی می فرمید. چند تا دولت دارید؟ دولت مخفی دارید؟ دولت نهان؟ من نمی دونم. حالا اون دولتی که من میگم. از باید من بیان کنم اگر آخر نتیجه نگیرستیم که من دستمو می برم بالا.
آقای قاسمپور صداتون قطع و وصل میشه.
الان خوب سلام. ببینید آقای وظیفه حاکمیت سکانداریه، در مقابل وظیفه پاروزنی داریم که با دستگاه‌های کوچکتر و عمدتاً هم با برون سپاری که با به بحث خصوصی سپرده میشه ما مواجه هستیم. فرمودید بهداشت و درمان رو نمیشه برون سپاری کرد. ببینید ما دهکده‌های سلامت داریم، تجربه های موفقی دارن. نمونه امارات، نمونه دهکده توریستی سبا در دسترس قم. دهکده توریستی سلامت باعث میشه ما گردشگر عزیز بشیم، گردشگری که خودش ارز وارد این کشور میکنه و این درآمد پایداره. ببینید برون سپاری، حالا مثلا ما بخواهیم تاریخ تحلیلی سر اسلام هم ببینیم، حضرت خلیجی که خیلی متنوع رو کنار این بوده، ما بحث در مدارس غیر انتفاعی رو داریم که ایرادی نداره، اما چگونگی بهره برداری از اونه که مهمه که سوء تفاهم ایجاد نکنه. ببینید ما خب توی دولت یا حاکمیت موظفن که شرایط حداقلی بهداشت، آموزش رو فراهم کنن، مسکن رو، خصوصا مسکن رو توی این شرایط اقتصادی. ببینید این بحث ضعف سیاسی نیست. محسن قاسمپوری که دانشجوی دوره دکترا تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهریه تحقیق کرده آقای دکتر که این چیزها رو داره الان عرض میکنه. من انتظار دارم که کلی نگاه نکنه. هر دوی که خوب بود گفتید حاکمیت ملی اسلامی و تصدیگری دولت گفتید. ببینید دولت ما بدون اجازه حاکمیت در خیلی از موارد هیچ کاری نمی کنه. خیلی اشتاقات ناسیشار اینجا تو برده مدازی که الان بازم شاید که دستت میشیم نگیم بهتره. من فکر میکنم بس وقتی لحظه سیاسی نیست، نیاز تخصص داره و خب فیزهای مختلفی داریم. من به شما حق میدم، ولی امیدوارم که منظورم رو رسونده باشم.
جناب آقای کمالی، سید تقی کمالی.
سلام علیکم.
بفرمایید. بله بله.
بله. زنده باشید. خیلی استفاده کردید جناب دکتر. من سید تقی کمالی هستم. در زمینه سیاست‌گذاری فضای مجازی فعالیت می‌کنم. یک سوالی که داشتم در خصوص خودشمانی فضای مجازی در کشور، به طور عمده نگاه ما معطوف به گذشته از عمدتن در اصلی که خودم در اصلی که تدوین میشه در اصل بالا دستی، عمدتن نگاه یک حالت پیرو داره نسبت به اقدامات جهانی که صورت میگیره، یعنی فناوری هایی که ظهور پیدا میکنن ما بعد از اون تصمیم میگیریم که در خصوص سیاست گذاری کنیم. یعنی اینجا فقدان نگاه آینده پژوهانه رو شاهد هستیم. با توجه به اینکه جناب عالی در مرکز توسعه فرهنگ هنر در فضای مجازی تشریف دارید، من در حکم آقای وزیر دیدم که ابلاغ شده به جناب عالی که در زمینه فناوری های نوپدید فعالیت جدی در این مرکز صورت بگیره. آیا شما برنامه ویژه‌ای دارید که مرکز که تحت مسئولیت شما هستش اقدام در واقع جلوداری انجام بده، پرچم‌دار باشه در خصوص توسعه فضای مجازی؟ و واقعیت این است که ما خودمون پیشرو باشیم نه پیرو، یعنی فقط فناوری که ظهور پیدا می‌کنه رو ما اصلا دیگه بررسی می‌کنیم، می‌بینیم حالا چون رمز ارز اومده، بلاک چین اومده، می‌ایم در مورد تصمیم‌گیری بکنیم. اما فناوری‌های نوپدیدی که خب طی 5 تا 10 سال آینده در حال شکل‌گیری هستن که حالا من روی‌های مقدار کار کردم، ما اصلا می‌بینیم که در افواه و در واقع مجامع عمومی به این موضوعات پرداخته نمی‌شه. آیا در دوره جدیدی که شما مسئولیت دارید در خصوص تمهیدات لازم و اندیشیدید که یک حکمرانی شاهد باشیم که پیشرو باشه و ما در واقع جلودار باشیم و با توجه به اون نگاه حاکمیتی که از گفتمان انقلاب اسلامی می‌خوان در اون نهادینه بشه، در خصوص میشه تمهیداتی داشت، اقداماتی انجام داد، پیش نیازا چه چیزایی می‌دونید؟ توضیح بفرمایید ممنون می‌شم. سپاسگزارم از جناب عالی.
انشاءالله. ممنونم جناب آقای شبانی، در خدمت هستیم ایشون.
صدا بنده رو دوست دارم. سلام. بله، عرض ادب و خدا قوت دارم خدمت شما بابت پاسخگوییتون، صراحت لهجهتون عالی بود. به نظرم یکی از بهترین جلسات در طول این چند سال گذشته مدرسه بود. باید تمامقدر از جناب دکتر قائمیان تشکر بکنم بابت این نشست ها و جناب عالی هم بابت انقدر سریع صحبت کردن، انقدر عالمانه صحبت کردن و مصداقی. آقای دکتر، من جسارتاً سوالم درباره این موضوع، تمام کشورهای پیشرو در حوزه‌های حکمرانی و حوزه‌های پابلیک پالیسی آزمایشگاه‌هایی رو دارن که تو این آزمایشگاه‌ها میان پابلیک پالیسی یا حکمرانیشون رو به صورت آینده پژوهی سرچ می‌کنن، روش کار علمی انجام میدن، اصطلاحاً اون موضوع در مواجهه با قوی سیاه یا اون اثر ارزم به حضور شما حوادث غیر مترقبه پیش‌بینی نشده قرار میدن و به یک سند راهبردی میرسن که در چالش‌ها و موضوعات مختلف اصطلاحاً تحت فشار قرار نمیگیرن، کارهای هیجانی انجام نمیدن، دستورات هیجانی نمیدن که هم هزینه داشته باشه برای نظام و هم هزینه باید پرداخت بشه به گونه‌ای میشه که برای کشور ما خیلی مخاطرات عجیب و غریبی ممکنه داشته باشه. حالا یکیشو شما مثال زدید، ولی خب مثال‌های زیادی هست در طول این چند سال گذشته که نشون میده که ما سند راهبردی پیاده شده و آینده پژوهی شده نداریم و همیشه اکثرا هیجانی عمل کردیم. حالا در چند موضوع مختلف هم حالا میتونیم بگیم تصمیمات خوبی داشتیم. جسارتا اگر محبت بفرمایید در مورد این موضوع صحبت کنید که ما باید چه بکنیم که به این آزمایشگاه برسیم، ما باید توی حوزه‌های مختلف مسائل رو بیاریم تو اون آزمایشگاه، آینده پژوهی بکنیم، حتی اتفاقاتی که هنوز رقم نخورده، همین حالا شما بحث متاورسی گفتی، حالا به نظرم یکی از اون موضوعات، ما خیلی از موضوعات همین بحث تحریم‌ها رو ما میتونستیم سال‌های پیش به صورت بدبینانه ترینش رو تو این آزمایشگاه بیاریم که اگر این اتفاقات افتاد ما باید چه بکنیم، یا مثلا اگر همین پالایشگاه خلیج فارس نبود ما شاید همین الان با مشکل بنزینم روبرو بودیم. خب ولی این موضوع اومد آینده پژوهی شد، پالایشگاه ستاره خلیج فارس راه اندازی شد و ما الان تو بنزین صادرات هم داریم. این یک نمونه موفق من خواستم بگم که این موضوع هم بود، ولی خب تو خیلی از موضوعات ما میتونیم این آینده پژوهی داشته باشیم که اون قوی سیاه، حالا به تعبیر آقای نیکولاس طالب، اون حوادث غیر مترقبه پیش بینی نشده اتفاق نیفته. ممنون میشم بازم از جناب دکتر قائمی و شما بابت این سیستد میکی داشتی تمام قد سپاس کنم. لطفی هستی.
بله ممنونم آقای دکتر، من به حسابتون برسونم که مطلب اوکراینی مطالعات اولیه رو در رابطه با ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه اوکراینی انجام داده و چندین کشور رو هماهنگ کرده، انشالله این بازدید انجام بشه از آزمایشگاهشون و شاید تا پایان سال ما بتونیم آزمایشگاه اوکراینی مدرسه رو ما راه اندازی کنیم. ممنونم آقای دکتر، ان شاءالله حتما موضوع رو خواهیم شد. جناب آقای مقدم در خدمتتون هستیم، با توجه به اینکه دیگه فرصتمون تموم است خواهش می‌کنم خلاصه مطرح کنم. آقای مقدم عزیز. خب آقای مقدم، خانم دشتی، بله جناب آقای عبداللهی عزیز، حاضر بفرمایید. آره حاضر آقای عبداللهی، ظاهرا جناب آقای عبداللهی. خب تا آقای کیانی نژاد.
سلام، صدای منو هست؟
بله بله، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. سلام عرض می‌کنم، من کیانی نژاد هستم. تشکر. من در مورد همین کامنتی که گذاشتم در مورد همین نگاه امنیتی خواستم حالا یک کامنت دیگه بذارم. اینکه ما الان به قول شما اون نقشه راهبردی رو نداریم، اما این دید امنیتی هم باعث میشه برای یک کسب و کارهایی که در حوزه فضای سایبری دارن درآمدزایی واقعا خوبی انجام میدن، از این نگاه امنیتی ضرر کنن. ما خودم تو حوزه کشاورزی استارتاپ دارم، هر دفعه قوانین و مقررات جدیدی میاد. حالا برای مثال میگم، همین الان قانونی که چند وقت پیش اومد که سایت ها و کسب و کارهایی هستن باید حتما نماد اطمینان بگیرن، از هم بوجود کد مالیاتی بگیرن و اینجور مسائل. حالا گرون شدن اینترنت، اینا همش باعث میشه که کسب و کارهایی که هستن بیشتر از اینکه باعث توسعه کشور بشن، باعث این بشن که این فضا برای توسعه کشور بسترش مهیا بشه، بیشتر ضرر کنن، بیشتر کسب و کارشون رو رها کنن برن سمت دیگه یا اصلا کسب و کارشون رو منتقل کنن به کشورهای دیگه، و این واقعا به کشور داره آسیب میزنه. این نقشه راه نداشتن و این دید امنیتی داشتن واقعا فقط به ضرر کشوره و قوانینی که هم تصویب میشه واقعا در راستای توسعه نیست. بعضی وقتا هم هست که انحصار ایجاد میشه، همین مبحث بستن تلگرام یا بعضی پلتفرم ها. ما هنوزم حدود فکر کنم 40% جامعه دارن تلگرام استفاده میکنن و اینکه فیلتره. از اون طرف هم هی انحصار، هی چیزهای مختلفی به وجود میاد، روی سروش هست، روی روبیکا هست. بعد از اون طرف این پلتفرم ها به جای اینکه بیان اعتماد جامعه رو کسب کنن، همین روبیکا چند وقت پیش برای خیلی از سلبریتی ها اومده بود خودش پیج درست کرده بود. اینجور مسائل، اینجور نگاه ها واقعا خواستم بگم به ضرر کشور تموم میشه و همین نکته رو خواستم اضافه بکنم. تشکر میکنم بابت مطالب خوبی که ارائه دادید.
ممنون آقای تو زحمت کشید. آقای محمد جواد مقدم در خدمت هستیم.
صدای منو دارید
بسو؟ بله بفهمید.
میخواستم اول از همه از مطالب بسیار مفیدتون تشکر کنم و حالا جلسه دیروزم مطالبی شبیه این مطرح شد، چون دکتر قائمی هم نبودن، گفتم حالا اینم بگم که یه پیشنهادی من به استاد جلسه پیش دادم و گفتم به چون خودتونم اینو مطرح کردید اینم دوباره بگم که یک گروهی جداگانه برای حالا افرادی که علاقه من به حکمرانی هوشمند و حکمرانی سایبر دارن که هم یه جلسات مستمری اتفاق بیفته که این رد و بدل کردن اطلاعات و مطالب ادامه پیدا کنه و هم مطالبی از این قبیل، و این که حالا یه پیشنهادی هم که شما دارید میخواستم بپرسم که من خودم دارم در مورد تاثیرات دیدات محتوایی کره نوجوانان و جوانان ایرانی کار میکنم، میخواستم بپرسم که آیا میتونم از راهنمایی کمک شما استفاده کنم؟
بله انشالله ما این راه اثباتی راه تو انجام میدیم و دوستان و موضوع جوابادی میشیم. به عنوان آخرین سوال آقای صالحی عزیز. بله بله
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و استاد محترم. خیلی متشکریم از جناب آقای ملا میرزایی عزیز که مطالب بسیار خوبی رو بیان کردن. ما در واقع افتخار اینو داشتیم که از جلسات کلاس ایشون هم توی دانشگاه استفاده کردیم و با روحیه انتقادپذیر و در واقع مشورتی ایشون مباحث زیادی رو با هم داشتیم. حالا با توجه به اینکه حالا ما شاید بیشتر به حوزه فناوری نزدیک بودم و آقای دکتر هم بیشتر در حوزه هوشمندی بودن، مباحث زیادی رو با هم مطرح کردیم. من چند تا نکته رو فقط به صورت در واقع تلگرافی عرض می‌کنم خدمت شما، انشالله در اون بستری که حالا ایجاد بشه بتونیم با هم صحبت بکنیم، بیشتر بتونیم در واقع با هم هم‌افزایی داشته باشیم. انشالله در به صورت خاص در موضوعات خاص انشالله صحبت بکنیم. یه مطلبی رو در واقع در مثال ها اومد که بحث مالزی مطرح شد، بحث سال 83 مطرح شد. من یک در واقع سابقه و یک خاطره رو از اون زمان عرض کنم خدمت شما. ما سال 84 یک دوره آموزش در واقع امنیت سایبری داشتیم، می‌دیدیم تو حوزه در واقع حوزه ارتباطات و اطلاعات. خب تیمی که از اونجا در واقع تشکیل شده بودن اساتیدی بودن که از مالزی و سنگاپور بودن، از تحت در واقع یک شرکت گلوبال نالج بودن. ما در خدمتشون بودیم. اون زمان خب در واقع کارت‌های بانکی و اینها در حال توسعه بود و جالب اینجا بود که همون شهروند در واقع استادی که شهروند سنگاپور بود و همون استادی که شهروند در واقع مالزی بود، اون زمان در واقع این کارت یونیک واحد رو داشتن که کلیه امور مثلا کارت ملیشون، کارت بانکی و سایر موضوع حتی در واقع گواهینامه و اینا همه اون موقع به صورت عملیاتی اتفاق افتاده بود. یعنی اگر مثلا شما می‌بینید که سال 83 اون سند تهیه شده و مثلا سال 85 من این خاطره رو که دارم برای شما تعریف می‌کنم به صورت کامل در کل مالزی و سنگاپور این اتفاق افتاده بود، در واقع این نشون می‌داده که اون فاصله‌ای که با تکنولوژی بوده، اون شناختی که بوده، این در واقع سرعت رو در واقع عمل رو داشته. یعنی وقتی من میتوانم حکمران خوبی باشم، من وقتی میتوانم سیاستگزار خوبی باشم، سند نویس خوبی باشم، استراتژی نویس خوبی باشم که بر اون حوزه نمیخوام بگم پیشرو باشم، حداقل تابع خوبی باشم، من باید به اون در واقع حوزه شناختم کامل باشه تا بتونم بنویسم. الان ببینیم ما توی همین موضوع در فرماشات آقای دکتر هم بود که خب بالاخره وقتی در مورد یه طرحی میخوام صحبت بکنیم باید اهل فنش جمع بشن، در واقع از ابعاد مختلف از جنبه‌های مختلف به موضوع فکر بشه، همه در واقع جوانب دیده بشه. این یه مطلب بود. مطلب این که خب حالا چرا ما در حوزه‌های فناوری‌های نوین و نوآور خب چرا ما مثلا دستپیشو نگیریم نریم جلو؟ خب این همون انتظاریه که به عنوان آرمان هممون داریم، ولی چرا محقق نمیشه؟ به خاطر اینکه شما یک بستری رو باید نیاز دارید تا اون بستر در واقع به اون تولید علم و تولید دانش محقق باشه که بعد از اون شما بتونید پیشرو باشید و در موردش صحبت بکنید. این که مثلا به صورت آرمانی بگیم خب نه چرا همیشه ما پیرو باشیم، شاید خیلی جنبه عملیاتی و کاربردی نداره. من حالا عرض می‌کنم به صورت مثلا موردی میتونه حالا فرمودن آقای دکتر که حالا بعضی از موارد شاید خیلی صلاح نباشه که در این فضا صحبت بشه و ان شاءالله در جلساتی بتونیم در موردشون به صورت دیتیل بحث بکنیم. در خدمتتون هستم. بازم تشکر میکنم از آقای دکتر، اطلاعات خوبی رو هم در کلاس در واقع ما ازشون بهره مند شدیم هم در این جلسه. و حالا اینکه بحث توسعه در سایر امور به خصوص بحث امنیتی، حالا بحث موشکی ها، ما با همین خود اساتید دانشگاه، حالا من اسمش شاید لازم نباشه اینجا بگم، من همین صحبتی کردم که گفتم خب چطور ما سرمایه گذاری کردیم که حالا مثلا موشک های متنوع اینطوری رو داریم و تو هسته مثلا به چنین توانمندی های رسیدیم، چرا کشوری که این بنیه رو داره که میتونه به این توانمندی برسه چرا در این حوزه ناتوانه؟ پاسخ خوبی ایشون به عنوان در واقع یکی از مطلعین نظام به حساب میادن دادن و این بود که ما در اون حوزه هم انرژی گذاشتیم هم سرمایه. حالا مدلش رو آقای دکتر فرمودن که خب اون رو به عنوان در واقع حکم حکومتی، حکم در واقع واجب برای خودمون میدونیم، ولی در کنار اون حکم واجبه سهم سرمایه‌ای که به اونجا در واقع داده شده در برابر اون سهمی که به این سهم داده شده خب خیلی متفاوته، چون اینها در واقع تکنولوژی به فضای سایبری به خصوص در فضای مجازی به عنوان یک در واقع المان رفاه زندگی، کمک به رفاه زندگی، کمک به ابزار در واقع نوآوری و فناوری هایی که به زندگی مثلا کمک میکرده نشون نگاه شده و همیشه هم در واقع اون نیاز به اون موضوع بوده که اون تکنولوژی رو وارد کرده. مثلا شما سابقه ورود موبایل رو به کشور ببینید، سابقه موبایل مثلا ورود مثلا اینترنت رو، اینترنت گوشی ها رو به داخل کشور ببینیم، میبینیم که یه نیازایی بوده که حالا چون اومده ما هم اینا رو آوردیم، ولی روزی که در مورد موشک داشتیم تصمیم میگرفتیم اون رو به عنوان یه موضوع کلیدی دیدیم، ما به ازاش هزینه کردیم، ما به ازاش ساختار دیدیم متناسب با اون در واقع هزینه کرد داشتیم، خب بعد از اون نقاطی هم رسیدیم. یعنی باید به این بعضی وقتا ما این مثالا رو میزنیم، مثلا بحث موشکی یا بحث مثلا فرض کنید بحث هسته‌ای رو، بعد ببینیم توازن قوا و توازن نیروها و توازن سرمایه ها رو هم با هم بسنجیم. یعنی اینکه یه دفعه بگیم که اینم میتوانست در اون باشه، شاید یه مقداری مقایسه خوبی نباشه، شاید مقایسه مناسبی نباشه. من عرایزم رو در واقع با تشکر از مجموعه جمع‌بندی میکنم. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم، از این در واقع نکات استفاده کردم. خیلی ممنونم، وقتتون بخیر باشه انشاءالله.
متشکرم. آقای صالحی، من فعلا از زیرساخت در واقع اومدم به وزارتخونه، در واقع بخش نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری مشغولم، ولی خب فکر میکنم باید مجدد برگردم به زیرساخت. حالا با تون صحبت میکنم اگر که شرایط بود امروز. من در خدمت شما هستم. ممنونم آقای دکتر. ما وقتمون حقیقتش تموم شده، ولی دو تا از عزیزان آقای دکتر فرخ‌شاهی و خانم دشتی سوال دارن. اگر حضرت علی فرصت دارید من دشتی رو فراهم کنم سوالشون رو بپرسن. بله بله دوستان، فقط مختصر دخمت دارم جناب آقای فرخ‌شاهی، دخمت آقای تو فرخ‌شاهی.
سلام علیکم، صدای بنده رو دارین؟
بله بله.
آقای دکتر صدای منو دارین؟ من دکتر فرخ‌شاهی هستم، صدای منو دارین؟ وقت شما بخیر، خیلی ممنونم استفاده کردیم. یکی از غنی‌ترین جلساتی بود که ما تونستیم با بحث اصطلاح شناسی حکمرانی و حاکمیت آشنا بشیم. من یه چند تا نکته رو میخواستم بگم، هم حالا آقای دکتر قائمی هستن هم از دفعه عالی. یکی این موضوع که ما اگر حکمرانی نظام برنامه‌ریزی کشور رو تغییر نده، فکر می‌کنم شاید به اون اهداف خودش نرسه. نکته بعد این که تلیعه به حال گام دوم انقلاب هم شروع شده با بحث ورود حکمرانی در فضای علمی کشور، و اگر بشه این دوتا واژه در کنار هم باشن، اون زحماتی که رهبری انقلاب در حوزه گام دوم هم کشیدن میتونه به منصه ظهور برسه و اون شاید یه بخشی از اون به هر حال حوزه رو هم بتونه پوشش بده. و نکته سومم این که بحث مفهوم شناسی و قلمرو شناسی خوبی رو که شما تبیین کردید، من خواهش میکنم در قالب یه مدل این رو، یا در قالب یه مقاله، یا به هر حال در همین کارگاه هایی که حالا ما افتخار حضور داریم ارائه بشه، که خود ما از نظر ذهنی بدونیم کجا هستیم و این بحث حاکمیت و حکمرانی کجا قرار میگیره. چون بسیاری از اساتید و پژوهشگرانی که ما داریم با این تعاریفی که الان شما ارائه دادید، فکر میکنم در بحث راهبرد پردازی و تدبیر مأموریت‌ها و چشم‌اندازهای سازمان‌ها اینها دارن مسیر رو اشتباه میدن به نظر من، و این کاری که از اتحادیه دارید ارائه میدید یه کار زیربنایی هست. چون حوزه خود من هم آینده نگاری راهبردی هست. یه نکته هم فقط جسارتاً من میخوام فقط از حضرت عالی سوال کنم و شما اگر این رو تایید کنید، حداقل اینکه ما از این واژه علمی بهتر بتونیم استفاده کنیم. فکر میکنم بحث آینده پژوهی به هر حال در کنار بحث حکمرانی منطقی تر به نظر میرسه، و برای بحث حاکمیت که حضرت عالی امروز به درستی تبیین کردید، ما باید از واژه آینده نگاری استفاده کنیم. و حالا نکات دیگه هم هست در همین ارتباط حوزه مطالعاتی خودم که آینده نگاری راهبردی هست، و حالا اون به هر حال مواردی که شما در حوزه پویش محیطی و ارائه راهکارها و به هر حال مواردی که به هر حال مد نظرتون بود، انشاءالله در فرصت‌های مقتضی اونها رو هم خواهیم گفت. من انقدر علاقمند شدم به این حوزه که این آمادگی رو دارم که به هر حال بتونم حالا در حد توان خودم عنوان فقط یک به هر حال کسی که استفاده میکنه از صحبت‌های شما، این جلساتی رو که فرمایش کردید که بعد از نماز تشکیل میشه، مرتب حضور پیدا بکنم، چون حوزه خودم دغدغه‌ام واسه برنامه‌ریزی هست الان در کشور. فکر میکنم که الان اون حلقه مفقوده‌ای که من دنبالش بودم توی همین مباحث حضرت عالی بود. امیدواریم که خدا به علم جناب عالی برکت بده، و اینکه به هر حال این مدرسه هم این زحماتو کشیدن و این بستر رو آماده کردن، من صمیمانه ازشون تشکر می‌کنم.
جناب آقای دشتی در خدمتتون هستیم. آقای دشتی، خب آقای فرخزاد دارن دوباره فرمایشی دارن. آقای فرخزاد در خدمتتون هستیم.
سلام مجدد، صدای بنده رو دارین؟
بله بله.
آقای دکتر، این بحثی که من مطرح کردم یه بحث خیلی مهمتر هست. یعنی من خواهشی که از حضرت عالی و مدرسه دارم اصلا به صورت عمومی، یعنی بحث حکمرانی و حاکمیت رو به صورت عمومی در قالب یه مدل ارائه بده. من گفتم بسیاری از الان افراد و طرح‌های پژوهشی که داره در کشور انجام میشه و حالا خب مستظرید برای هر و حتی برنامه راهبردی ما بحث الزامات و مأموریت ها و اینها رو همه رو داریم. الان دارن بسیاری از دوستان و پژوهشگرای ما این مسیر رو به حال به نظر من با دقت بالا نمیرن و قطعا خروجی های اون هم، یعنی شما وقتی که ما مأموریت ما و چشمنداز ها الزامات ما خب به هر حال خوب به درستی تبیین نشه، قطعا در مراحل بعدی برنامه های راهبردی هم ما دچار مشکل خواهیم شد. لذا من خواهشی دارم که اصلا به صورت کلی و عمومی این موضوع مطرح بشه و چون موضوع دکتر این بحث تو مراحل بعدی هست. همین الان اصطلاح شناسی که شما اشاره کردید، من دغدغم این هست که این موضوع باید به خوبی تبیین بشه. من الان این چند روز که در به هر حال کلاس ها حضور پیدا می کردم، خب به هر حال این خلل دیده میشه. لذا من این هست که اگر کلید واژه ها و یک مدلی رو حتی فهرست مطالب رو برای حاضرینی که میخوان این بحث مبانی حکمرانی رو ادامه بدن اگر یه بشه، به هم دوستان میتونن دانش خودشون رو به اشتراک بذارن و همین که عملا ما در نهایت خروجی اینها یک مرحال قلم روشناسی خوبی رو از حاکمیت میتونه و بحث حکمرانی میتونه ایجاد بکنه. در مجموع من فقط همین نکته رو خواستم بگم که فراتر از بحث فضای سابر بیندیشین که انشالله چون تمام برنامه ریزی ها الان به سمت نگاه یک پارچه و کلنگر داره میره، همه حوزه ها به هم مرتبطن و به نظر من پایه و اساسشون همین بحث حکمرانی هست که به درستی امروز تبدیل شد. عذرخواهی میکنم وقت دوستان رو گرفتم.
سلام علیکم، صدای بنده هست؟
بله.
سلام و رحمت الله، صدای بنده هست داری؟ خب عرض به خدمتون که حالا با توجه به تخصصی که حالا قبل از این که حالا ورود کنیم حالا تو آزمون شرکت کردیم، اگه توفیق باشه خدمت عرض باشیم، با توجه به تخصص فعلی که رشته علوم سیاسی رئاسی بنونن و فقه سیاسی در حوزه علمی قوم رو کار کردیم، من بحث حکمرانی و ایده حکمرانی خوب رو حالا مطالعاتی که در بابش کردم دیدم کاملا با بحث اولا ریشش اقتصاد در هم تنیده است، با اقتصاد سیاسی در هم تنیده است، با حتی میشه گفت با بحث علوم سیاسی روابط بین الملل که به دنبال نظم نوین جهانی است، اون به دنبال جهانی سازی است، در واقع در هم تنیده است که حالا حکمرانی مجازی، حکمرانی با هوش مصنوعی و سایبری و فضای مجازی رو در واقع میشه از ابزارهای اونها برای اون نظم نوین جهانی دونه. یعنی پشتوانه که نگاه میکنم، البته بحث اقتصاد قطعا ربط داره، اهداف اقتصادیش دیده میشه. من سابقه تاریخی که نگاه میکنم، یعنی تمام فعالیت اصلاح این دیدگاه به اینجا برمیگرده که خب یه دوره‌ای در واقع دیدگاه دولت سالاری مطرح بوده تو اقتصاد و اینکه دولت رفاه، دولت بزرگ، دولت فراگیر همه کاره باشه و با این ایده اقتصاد درست میشه، یا اون آدم اسمیت که میگه دست پنهان در واقع خود اون بازار که کنترل کننده قیمت ها هست، اونها یعنی تمام نگاه های اقتصادی بوده، با اون ایده شکست خورد، آمدن به جای دولت سالاری سرمایه سالاری رو در واقع مطرح کردن، ایده سرمایه سالاری که شد نظام سرمایه داری فعلی، اون ایده هم شکست خورد، یعنی همه رو باز گذاشتن، دولت ها مداخلشون حد اقلی شد. بعد آمدن در واقع ایده جدید مردم سالاری رو مطرح کردن، دیدن این هم به تنهایی ثمره نداره، تو اوچوانی خوب در واقع اومدن ترکیبی از دولت سالاری، مردم سالاری و در واقع با واسطه مداخله نهادهای مردمی و همچنین سرمایه سالاری به عنوان بخش خصوصی و سرمایه گذار، همین ها رو ترکیبی دیدن. اما باز به دنبال در واقع اون آیت آتی که هستن، اینی که بتونن به نام مردم، به نام خدمات برای مردم، ولی حاکمیت نظام سلطه و استعمار رو حد اکثری بکنن که به تعبیر مقام معظم رهبری استعمار فرانو هست که از طریق سازمان های جهانی احاطه حد اکثری بر مردم داشته باشن. به نظر میاد ارتباطش حتی با نهاد بین الملل به این بحث بود که اینا نهاد بین الملل میگن که چیکار کنیم جنگ تموم بشه، این که سعادت بشر تامین بشه، و رابطهش با این حکمرانی خوب و این نگاه هایی که اینجا مطرح میشه اینه که خب ولو دولت ها این آرمان های درونی رو داشته باشن، ولی نمیتونن سعادت رو برای جامعهشون تأمین کنن، از این جهت که باز فقدان این رو دارن که ممکنه امنیت شدن ناحیه بیرون و جنگ تهدید بشه، پس باید رازبینوان هم درست بشه. و اینها رسیدن به این که این نظام تک قطبی حاکمیت واحد، چون حاکمیت واحد هم سازمان های جهانی، حکومت واحد جهانی باشه، سازمان جهانی اونجا اداره بکنن و در واقع تقابل دیگه دو دنیا نباشه، به این رسیده. ما با ایده خودمون، با نگاه خودمون، اینها رو هم حتی میتونیم در واقع بپذیریم، بگیم که در واقع ما یک حکومت واحد جهانی نیاز داریم، اما این رو باید تبیین بکنیم که اون حکومت واحد جهانی باید حکومت مهدوی باشه تا ما به اون آرمانهای نهایی خودمون برسیم. تمام بحثای دیگر هم به نظر ما اگر با این فضای اسلامی خودمون اینجور ببینیم، شاید بتونیم یک فضای متفاوتی از مباحث رو ارائه بدیم. این بحث فضای مجازی یا سایبر هم یک بودش بود اقتصادی میشه، یک بودش نقشش تو اون حکمرانی واحد، حکومت واحد جهانی مهدوی در واقع خواهد بود. و اینکه ما باید با این آینده پژوه هم که فرمودید گره بخوره، ببینیم که ما با نگاهمون برای آینده، برای رسیدن به اون نظر نوین مهدوی چه خواهد بود، چه روشی رو، چه راهبردی رو برای جهان داریم. شاید اینجا یکی از خلاهایی باشه که با از این زاویه مباحث رو ندیده. خیلی به وقتی طولانی کردیم.
خیلی تو من تشکر میکنم از جناب عالی که با سعی صد به همه سوالات پاسخ دادید و از همه عزیزانی که فرصت گذاشتن و یک ساعت بیشتر از اون چیزی که ما وعده کرده بودیم سر جلسه بودن و گوش دادن. تشکر میکنم. همه عزیزان به خدای بزرگ میسپاریم. انشاءالله تا فردا ساعت 4 بعد از ظهر. خدا نگهدارتون. تشکر آقای دکتر. خدا حافظ شما. خدا حافظ. خدا حافظ.